ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر امور خارجه ایران گفت ایران خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان نمی بیند. پنتاگون می گوید مجوز عملیات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی در افغانستان صادر شده است. دست کم 42 پناهجو در اثر غرق شدن دو قایق در نزدیکی یونان کشته شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در داووس سوئیس به سر می‌برد، در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد گفت که ایران خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان سعودی نمی‌بیند. او در این حال گفت امیدوار است عربستان سعودی بر سر عقل بیاید. این در حالی است که عربستان نیز از آن سو ایران را متهم می‌کند که در حدود 40 سال گذشته به تفرقه افکنی و جنگ افروزی پرداخته است. در پی اعدام شیخ نمر، روحانی معترض شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران، تنش میان تهران و ریاض بالا گرفت و عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان اجازه داده تا نیروهای گروه خلافت اسلامی را هدف قرار دهند. به گزارش رویترز، سروان جان دیویس سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که تغییراتی در دستورالعمل‌ها به نظامیان آمریکایی در افغانستان ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. بر اساس گفتگوهای سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می توانند هر گروهی را که منافع آمریکا را تهدید می کند، از جمله گروه داعش یا گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایطی ویژه می توانستند به اعضای گروه داعش در افغانستان حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز در بر می‌گیرد. گشت ساحلی یونان می‌گوید در پی غرق شدن دو قایق حامل پناهجویان در دریای اژه در روز جمعه، دست کم 42 پناهجو جان باختند که 17 تن از آنها کودک بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قایق اول در ساعات نخست روز جمعه با 49 سرنشین واژگون شده، اما 40 تن از سرنشینانش نجات پیدا کردند. قایق دوم نیز ساعاتی بعد واژگون شد که در پی آن 34 تن جان باختند. آسوشیتد پرس میگوید که این قایق بین 40 تا 70 سرنشین داشته است. بیشتر پناهجویان که از جنگ داخلی در سوریه می‌گریزند و راهی اروپا می‌شوند، برای سفر از ترکیه به یونان از قایق‌های کوچک و غیر امن استفاده می‌کنند. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 4000 پناهجو وارد مرزهای اروپا شدند. در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز جمعه گفت کارگزارانی که می‌گویند زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روند، تسلیم قانون نیستند و به گفته او شایستگی ماندن در سمت‌هایشان را ندارند. او افزود نمایندگانی در شأن این ملتند که مسئولیتشان را امانت بدانند، نه لقمه چرب. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت بیش از 95% از داوطلبان اصلاح طلب برای انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسلامی را رد کرد. این اقدام با واکنش‌های بسیاری از جمله انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شد. خبرها را شنیدید. به گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. شورای نگهبان در یک نامه برگزاری انتخابات الکترونیک در ایران را منتفی کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، یکی از دلایل این شورا را برای برگزار نشدن انتخابات به صورت الکترونیک نبودن قانون در این باره اعلام کرد. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
برگزاری انتخابات الکترونیک در ایران منتفی شد. این را نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد. او گفت شورای نگهبان در نامه‌ای دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیک را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. این در حالی است که همزمان وزارت کشور در اطلاعیه ای از تولید انبوه صندوق‌های اخذ رأی الکترونیک با اعتباری نزدیک به 100 میلیارد تومان خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان یکی از دلایل این شورا برای برگزار نشدن انتخابات به صورت الکترونیک را نبودن قانون در این باره اعلام کرد. اما بر اساس نظر وزارت کشور در این باره کمبود قانون وجود ندارد. برگزاری انتخابات الکترونیک نه تنها در چند دوره گذشته نتوانست به مرحله اجرا برسد، بلکه به چالشی جدید میان وزارت کشور ایران و شورای نگهبان تبدیل شده است. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تلاش دولت برای شمارش الکترونیکی آرا در 9 کلان شهر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج به صورت آزمایشی خبر داده بود. وزیر کشور گفته بود برای اطمینان خاطر انتخابات به صورت دستی هم برگزار خواهد شد تا در صورت بروز مشکل بتوان از آن به صورت جایگزین استفاده کرد. چندی پیش محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و از فقهای شورای نگهبان با اشاره به تصمیم دولت برای برگزاری رایانه‌ای انتخابات گفته بود تا اطمینان شورای نگهبان جلب نشود نمیتوان گفت دولت تصویب کرده که در کلان شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود، چرا که ما باید اطمینان پیدا کنیم. هیئت دولت ایران در خرداد ماه گذشته طرح اجرای الکترونیکی 10 انتخابات مجلس شورای اسلامی و 5 انتخابات خبرگان رهبری را تصویب کرده بود. اما پس از مصوبه دولت، بعضی از اعضای شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مخالفت کردند.
گزارشی بود از رویا ملکی.
آزادی 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و درخواست شیرین عبادی برای آزادی سایر زندانیان سیاسی.
اونهایی که در گوشه زندان موندن، آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دارن؟
ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت برخی از روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بیش از 2 هفته از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد میگذره. با این وجود روز پنجشنبه دیروز وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان از ایران خواستند سیاست حسن همجواری با همسایگانش را رعایت کند. نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان و در جده برگزار شد. محور نشست حمله ماه گذشته به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد بود. تمام اعضای سازمان کنفرانس اسلامی البته به این بیانیه رأی مثبت ندادند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم در نشست جده مخالفت خودش رو با این بیانیه اعلام کرد. گزارشی در این باره بشنوید از پروانه وحید منش.
در حالی که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و وزارت خارجه ایران پیشتر حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده بودند، با این حال این سخنان نتوانست آبی بر آتش روابط تنش‌آمیز میان ایران و عربستان بریزد. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره سابقه روابط پرتنش ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
وجود انقلاب اسلامی برای حاکمان عربستان سعودی همون سال 1357 در آستانه انقلاب به عنوان یک خطر احساس شد و حادثه معروفی که اتفاق افتاد در حج، بعدها چنین درآمد اسناد که گویا ایرانی ها قصد داشتند در اونجا با مواد منفجره در جریان دست به اقداماتی بزنند و پس از کشف اون توسط نیروهای امنیتی سعودی و تظاهراتی که اونجا انجام گرفت و حمله‌ای که نیروهای امنیتی انجام دادن، بیش از 600 نفر حجاج ایرانی کشته شدند و این اوج اولیه تنش بین ایران و عربستان سعودی بود. پشتیبانی نظامی و مالی وسیع صدام حسین در زمان جنگش با ایران از جانب عربستان سعودی یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین دو کشور بوده. اصولا این بهار عربی تأثیر بسیار عمیقی هم روی روابط ایران و عربستان سعودی داشت. تا عربستان سعودی ایران رو متهم کرد که میخواسته سفیر ایران در واشنگتن رو بکشه، ولی هنوز جزئیات اون روشن نشده.
بیانیه پایانی نشست جده آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشورها از جمله بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت ایران از تروریسم نامید را محکوم کرد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن پاریس، درباره رویکرد کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس به تنش موجود میان ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن و درگیر این موضوع بشن. از یک طرف ما میدونیم که این کشورها به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی نسبتا خوبی با ایران دارن و از طرف دیگه همشون به نوعی زیر سلطه و تحت پوشش عربستان هستن و سیاست‌هاشون رو در درجه اول با عربستان هماهنگ می‌کنن به عنوان کشور بزرگتر و تاثیرگذارتر در منطقه نسبت به اونها. اونطور که در رسانه‌های عربی بازتاب داشته، یکی از اهداف این قطع ارتباط سازماندهی شده در حاشیه قرار دادن به انزوای بیش از پیش ایران هست و اعمال فشار اقتصادی به ایران، چرا که برخی تحلیل‌ها که از این هست که بهبود روابط ایران با غرب و شروع سرمایه‌گذاری‌های غربی‌ها در ایران ممکنه وضع اقتصادی ایران رو تغییر بده و این در واقع رابطه کشور عربی با ایران یک نوع موازنه منفی رو در این زمینه برای ایران ممکنه ایفا بکنه.
در حالی که ایران نسبت به بیانیه پایانی نشست اعتراض کرد، لبنان به موضع خود در دور ماندن از تنش میان ریاض و تهران اصرار داشت. از سوی دیگر عراق، الجزایر و اندونزی نیز نسبت به برخی از بندهای بیانیه پایانی نظری مخالف یا ممتنع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری الجزیره، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جلسه غیرعلنی خواهان موضع متحد اسلامی در برابر آنچه وی تجاوزهای ایران نامید شد. او گفت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک سعودی در راستای سیاست‌های ستیزه‌جویانه حاکمیت ایران، دخالت‌های مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اقدامات تحریک‌آمیز و دامن زدن به فتنه مذهبی در منطقه است. در مقابل، مقام‌های ایران بارها آشکارا و یا تلویحاً عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های سلفی و تروریستی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده است. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، معتقد است آیت الله خمینی، رهبر پیشین ایران، با آغاز انقلاب اسلامی مشروعیت کشورهای عربی را زیر سوال برد و آنها را تهدید کرد.
ایران و عربستان سعودی هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمی‌گذارند. از این نظر تشابه زیادی با هم دارند، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی که در نشست جده شرکت کرده است، در حاشیه این مراسم گفت ایران خواهان فرونشاندن تنش هاست. در همین حال، محمد جواد ظریف که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس به سر می‌برد، گفت ایران خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان نمی‌بیند.
گزارشی بود درباره روابط ایران و عربستان و کشورهای عربی از پروانه وحید منیش.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
دوستان، در این فرصت یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. میتونید نظرات خودتون رو به این پیامگیر بسپرید و اون رو از این طریق به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو هم برسونید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنم.